سلام به همگی. وقتی حرف دندون عقل پیش میاد، تقریبا اولین چیزی که به ذهن همه میرسه اینه که باید کشیدش. تقریبا یه جور جواب پیشفرض شده. منابع ما هم همینو میگن. یعنی واکنش خیلی از دندون پزشکا هم همین اولش.
بله، معمولا همینه، چون خب موقعیتش جوریه که اغلب مشکل سازه. نهفته است، کج، جا نیست. طبیعتاً ساده ترین راه، یا بهتر بگم رایج ترین راه، توصیه به کشیدنه.
دقیقاً. ولی ما امروز میخوایم یه مسیر دیگر رو بررسی کنیم، مسیری که شاید کمتر بهش فکر شده باشه. اصلا تا حالا فکر کردید که دندون عقل رو هم میشه عصب کشی کرد، یعنی نگهش داشت؟
خب این سوال خیلی خوبیه.
آره، امروز دقیقاً میخوایم همین گزینه رو یکم عمیق‌تر نگاه کنیم. هدفمون اینه که ببینیم بر اساس منابعی که داریم چه موقع اصلا عصب کشی دندون عقلی گزینه منطقیه، چجوری انجام میشه، مزایا و معایبش چیه، که شما هم یه دید بهتری پیدا کنید نسبت به این قضیه.
درسته. ببینید، همونطور که گفتید، کشیدن خیلی وقتا راه حل استاندارده به خاطر درد، عفونت، کمبود جا. اینا دلایل رایجین، اما خب شرایطی هم هست که نگه داشتن همون دندون عقل مهمه، یعنی از نظر کارکرد دهان یا حتی ساختار فک. اینجاست که عصب کشی میتونه مطرح بشه به عنوان یه راه دیگه.
خب این بحث رو جالب میکنه، چون خیلی ها ممکنه بگن آقا دندون عقل اصلا به چه دردی میخوره که بخوایم این همه زحمت بکشیم براش؟ یعنی واقعا میارزه که به جای کشیدن بریم سراغ عصب کشی؟ منابع چی میگن در مورد این ارزش داشتنه؟
سوال خیلی به جاییه. دقیقاً اصل مطلب همینه. منابع چند تا دلیل اصلی میارن که چرا گاهی نگه داشتن دندون عقل مهمه و عصب کشی توجیه پیدا میکنه. اولیش موقعیت و کارکرد خود دندونه. ببینید، اگه دندون عقل کامل در اومده، صافه و تو جویدن هم نقش داره، خب چرا باید کشیدش؟ مثل بقیه دندونا باهاش برخورد میشه. اگه خراب شد خب درمانش میکنیم. نگه داشتن هر دندونی که کار میکنه به کل سیستم کمک میکنه.
آها، پس اگه الکی اون ته نیست و داره کار میکنه؟
دقیقاً. دومی مورد که خیلی هم کلیدیه، نبودن دندون آسیاب دومه، یعنی دندون جلوییش. فرض کنید اون دندون آسیاب دوم رو به هر دلیلی از دست دادید. اینجا یهو این دندون عقل اهمیت پیدا میکنه.
چطوری؟
میتونه پایه بریج بشه، یعنی یه پل دندونی روش سوار بشه، یا خودش نقش اون آسیاب از دست رفته رو تا حدی بازی کنه. تو این حالت نگه داشتنش خیلی با ارزشه.
که اینطور؟ پس میتونه نقش پشتیبان داشته باشه.
بله. سومین دلیل اجتناب از ریسک های جراحیه. خب بعضی افراد هستن که کشیدن دندون عقل، مخصوصاً اگه سخت باشه، براشون ریسک داره. مثلا مشکل خونریزی دارن، یا بیماری سیستمی که خاصی دارن، یا حتی فوبیای شدید از جراحی دارن.
خب طبیعیه.
برای این افراد عصب کشی که یه روش کمتر تهاجمیه میتونه گزینه امتری باشه.
و مورد چهارم؟
و چهارم باید فضای کافی برای کار باشه. این خیلی مهمه. یعنی دندون پزشک یا متخصص باید بتونه راحت به دندون دسترسی داشته باشه، بتونه کار دقیق انجام بده. اگه دندون خیلی عقبه، دهن خوب باز نمیشه، خب کیفیت درمان میاد پایین.
پس میبینیم که فقط خود دندون عقل نیست، کل شرایط دهان و وضعیت شما مهمه. حالا فرض کنیم شرایط اوکیه، یعنی میشه عصب کشی کرد. این کار چطوری انجام میشه؟ خیلی فرق داره با دندونای دیگه، چون اون ته خوب.
کلیاتش، یعنی مراحل اصلیش، شبیه بقیه است، ولی خب چالش‌هاش بیشتره. دقیقاً به خاطر همین موقعیت ته دهان و دسترسی سخت‌تر. به خاطر همینم هست که منابع میگن این کار معمولاً کار متخصص ریشه است، یعنی بندودنتیست.
آها، نه دندان پزشک عمومی.
بله، یا گاهی حتی جراح فک و صورت، چون دقت و مهارت خیلی بالایی میخواد. مراحلش اگه بخوایم بگیم، اول خب معاینه دقیق و عکس رادیوگرافی لازمه. باید دید وضعیت ریشه ها چطوره، عفونت هست یا نه.
بعدش حتما BSC دیگه.
بله حتما. بی‌حسی موضعی کامل که بیمار دردی حس نکنه. بعد یه سوراخ کوچیک روی سطح جونده ایجاد میکنن تا به داخل دندون برسن، به پالپ و کانال ها.
خب سخت در این قسمتش کجاست؟
میرسیم بهش، مرحله تمیز کردن و شکل دادن کانال‌ها. این حساس‌ترین و مهم‌ترین قسمته. با یه سری فایلای خیلی ظریف اون بافت عصبی و عروقی که ملتهب شده یا مرده رو از تو کانالای ریشه خارج میکنن، بعدش هم شستشو با محلولای ضد عفونی کننده. اینجا یه نکته خیلی مهم هست.
چی؟
آناتومی ریشه های دندون عقل خیلی وقتا پیچیده است، یعنی اصلا قابل پیش بینی نیست. ریشه ها ممکنه کج باشن، تعداد کانال ها بیشتر باشه یا کانال های فرعی ریز داشته باشه.
پس کار خیلی سخت میشه.
دقیقاً. این پیچیدگی یعنی ریسک اینکه یه جایی تمیز نشه یا ابزار حین کار مشکل پیدا کنه یکم بیشتره و این خب رو موفقیت درمان اثر میذاره.
بعد از تمیز کردن چی؟
بعد که کانال ها کاملا تمیز و خشک شدن، با یه ماده مخصوص به اسم گوتاپرکا پرش میکنن. مهر و موم میشه که دیگه باکتری وارد نشه.
و در آخر؟
در آخر هم اون سوراخ روی تاج دندون رو پر میکنن. خیلی وقتا هم توصیه میکنن که روکش بشه دندون.
برای محافظت بیشتر؟
آره، که نشکنه بعدن، چون ساختارش ضعیفتر شده.
توضیحات کامل بود. واقعا هم کروسه حساسیه، مخصوصا با اون پیچیدگی های ریشهی که گفتید. خب حالا بیاییم مقایسه کنیم این دوتا راه رو، عصب کشی یا کشیدن. مزایا و معایب هر کدوم چیه واقعا که بشه یه تصمیم درست گرفت؟
این مقایسه خیلی کمک میکنه. خب اول بریم سراغ مزایای عصب کشی دندون عقل. بزرگترین مزیتش اینه که دندون طبیعی خودتون رو نگه می‌دارید. اگه کار می‌کنه، اگه نقش حمایتی داره، خب حفظش بهتره. هیچی جای دندون طبیعی رو نمی‌گیره.
درسته.
دوم، اینکه کمتر تهاجمیه نسبت به جراحی کشیدن، مخصوصاً اگه کشیدن پیچیده باشه. دوران نقاهتش معمولاً راحت‌تره.
و سومیش؟
جلوگیری از عوارض بعدی کشیدن. وقتی یه دندون کشیده میشه، ممکنه دندونای بغلی کج بشن به سمت جای خالی یا دندون مقابلش بیاد پایین‌تر. این نظم دندونا رو به هم میزنه. با عصب کشی جلوی این گرفته میشه.
خب اینا مزایاش بود. حالا بریم سراغ چالش‌ها یا معایبش.
بله، معایبش هم مهمه. اولیش همون سختی کار برای دندون پزشکه. دسترسی کمه، ریشه ها پیچیدن، این میتونه رو کیفیت نهایی اثر بذاره.
که گفتید کار متخصص میخواد معمولاً؟
دقیقاً، و این یعنی هزینه بالاتر. هم نیاز به متخصص هست، هم خود کار پیچیده تره، پس هزینش از کشیدن بیشتر میشه معمولاً.
و ریسک شکست درمان؟
بله، ریسک اینکه درمان در دراز مدت موفق نباشه و دوباره عفونت کنه یا درد بگیره یکم بیشتر از دندونای دیگه است. به خاطر همون پیچیدگی ها، یعنی ممکنه آخرش مجبور بشید بکشیدش. این ریسک رو باید در نظر گرفت.
نکته دیگه هم هست؟
یه نکته خیلی خیلی مهم که منابع خیلی روش تاکید دارن. عصب کشی فقط و فقط برای دندون عقلی ممکنه که کامل در اومده باشه.
یعنی اگه نهفته یا نیمه نهفته باشه نمیشه؟
اصلاً و ابداً. اگه نهفته یا نیمه نهفته باشه یا تو موقعیت خیلی بدی باشه که نشه تمیزش کرد، عصب کشی گزینه نیست. تلاش براش بیفایده است و حتی شاید مضر باشه. تو این موارد کشیدن تنها راه منطقیه.
پس واقعا تصمیم گیریش خیلی ظریفه. کلی فاکتور هست که باید سنجید. وضعیت خود دندون، کل دهان، هزینه ها، ریسک ها. نقش دندون پزشک متخصص اینجا چقدر کلیدی میشه که کمک کنه بهترین تصمیم گرفته بشه؟
فوق‌العاده حیاتیه. ببینید، این یه تصمیم نیست که شما تنهایی بگیرید یا دندون پزشک تنهایی بگیره. متخصص خوب اول تمام جوانب رو با دقت بررسی میکنه. عکس‌ها، معاینه، وضعیت استخون، لثه، رابطه دندون با عصب فک، همه چی.
بعدش باید با بیمار صحبت کنه؟
حتماً. باید هر دو راه رو، یعنی کشیدن و عصب کشی، با تمام خوب و بدش، ریسک‌هاش، هزینه‌هاش و درصد موفقیت احتمالی شفاف برای شما توضیح بده که شما بتونید آگاهانه تصمیم بگیرید با توجه به شرایط و اولویت‌های خودتون.
و اون نکته نهفته بودن رو هم دوباره تأکید می‌کنی؟
100%. اگه دندون نهفته است، نیمه نهفته است، جا نیست، به دندون جلویی فشار میاره. اصلا بحث عصب کشی منتفیه. اصرار روی اون اشتباهه. اون موقع کشیدن بهترین کاره برای سلامت کل دهانتون در بلند مدت.
خب فکر کنم به یه جنبندی خوبی رسیدیم. پس اگه بخوایم خلاصه کنیم، عصب‌کشی دندون عقل یه چیز روتین و عادی نیست، اما یه گزینه خاصه برای شرایط خیلی خاص.
دقیقاً، یه گزینه تخصصی. وقتی که دندون موقعیت خوبی داره، کار میکنه و متخصص هم میگه از نظر فنی شدنیه و به نفعتونه، اون موقع میشه بهش به عنوان راهی برای حفظ دندون طبیعی فکر کرد.
پس کلیدش اون تشخیص دقیق متخصصه.
بله، موفقیتش خیلی به آناتومی دندون، مهارت متخصص و دقت کاربستگی داره. برای همین اون مشاوره کامل و صادقانه با دندون پزشک یا اندودنتیست خیلی مهمه. باید همه گزینه ها رو بررسی کرد تا بهترین تصمیم برای شخص شما گرفته بشه.
و به عنوان حرف آخر برای شمایی که دارید به این موضوع فکر میکنید یا شاید براتون سوال بوده، درسته که کشیدن دندون عقل اغلب ساده تر به نظر میرسه و خب چالش های عصب کشیش هم کم نیست، اما این بحثی که داشتیم به اون یادآوری میکنه که گاهی ارزش نگه داشتن یه تیکه از بدن طبیعیمون، حتی دندونی مثل دندون عقل، بیشتر از چیزیه که فکر میکنیم. این سوال رو میذاریم برای خودتون که بهش فکر کنید. تو دنیایی که این همه جایگزین مصنوعی هست، شما تا چه حد حاضرید برای حفظ ساختار طبیعی بدنتون حتی اگه پیچیده و پرهزینه باشه تلاش کنید؟